بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید به مناسبت مفهوم شناسی ولایت، مفهوم شناسی جائر وارد بحثی شدیم که در فقه کجا میگن جائر و کجا نمیگن جائر. از این بحث چند روز معلوم شد که فقه ما در ارتباط با مفهوم جائر اصطلاح داره. حتی ممکنه به حکومت عادله، حتی به حاکم عادل بگه جائر، چون تو اون فرایندی که خودش تعریف میکنه سر کار نیومده. البته ما دوستان داشتیم تلاش میکردیم که اینو زخمیش کنیم، یعنی حداقل در حد سوال حداقل مطرح کنیم که آیا واقعا اگر کسی در یک مثلا فرایند غیر جائرانه‌ای بدون قطع، بدون غارت، واسه هم برگزاری انتخابات بیاد سر کار و تو کارش هم عادل باشه تا حدی که میتونه، که اگر یه فقیه هم رأس کار بود بیشتر از این نمیتونست، معصومی هم حضور نداره، فقیهی هم حضور نداره که بگیم جای اونو گرفته، آیا این میتونیم بگیم جائره یا نمیتونیم بگیم؟ عرض کردیم ارتکاز فقهی اینه، ولی جای مناقشه داره. این یه مطلب، چون بعضی از آقایون فهمیدن کمی شلوغ شده. البته من به خاطر این خلاصه گیریم صرفا به خاطر اون تذکر نیست، چون دو سه جلسه هستی داریم بحث میکنیم، به نظرم میطلبه یه خلاصه گیری بکنیم. الان که من جا نوشتم دوستان، سه تا نکته رو گفتم که خلاصه حرف ما میشه. یکی این که همین که ما راحت این حکومت ها رو حکومت های جائرانه ندونیم، ولذا اگر بعداً گفتیم ولایت جائر حرامه، به نظر ما راحت نمیشه گفت اینا جائرن. در یه فرایند مثلا دموکراسی افراد میان سر کار، ظلم هم نمی کنن. حتی حکومت که بدون ظلم که نیست، بدون ریخت و پاش نیست، ولی معلومه دیگه در مجموع دارن خدمت میکنن، تلاش میکنن. قانون ممکنه یه گوشه یه نفرم هم تو ستم بکن، این رو ما نمیتونیم بگیم جائر. حالا این عرض اول ما. اگر دقت کردید نکته دوم که دیروز در واقع پرید از بحث ما و رد شدیم، اینه که ما ممکنه اینایی که تو این فرایند میان سر کار بگیم وجوب اطاعت ندارند، مثل یه فقیه که وجوب اطاعت داره. اصلا فرض کنید در یه فرایند کاملا آزاد یه کسی شد رئیس جمهور، حالا لازمه که من دستورش اطاعت کنم؟ چون گفتیم این جائر نیست، حالا به حسب نظر خودمون. این هم البته بگم به شما، ما نمیتونیم ادعا کنیم، دلیلی برش نداریم وجوب اطاعت. بله این که هیچ که اطاعت نکنه هرج و مرج بشه اون یه باب دیگه است. در واقع اینا بیشتر عهده‌دار کار هستن و در منصبی که هستن قاصب نیستن طبق بیان ما، اما این که وجوب اطاعت داشته باشند، وجوب امر، وجوب نهی نمیشه گفت، نمیشه گفت. ممکنه بگیم عهده‌دار کار هستن، ولی ولایت به معنای حق امر و حق نهی ندارن. بعد همین هم فرق بذاریم بین جایی که متولی کار فقیه با جایی که متولی کار غیر فقیه. نکته دیگه ای که باز لابلای بحثامون بود، دوست ندارم غافل بشیم ازش، دقت کردید گفتم خیلی وقتها ماهیت حکومت‌ها وکالته. اصلا دوستان شاید ما بیام این حکومت‌های دموکراسی رو که بر اساس رأی مردم میرن تو مجلس یا میرن در رأس قوه مقننه یا چیزای شبیه این قرار میگیرن، بگیم اینا ماهیتش وکالت. البته باید مشکلاتش رو حل کنیم که خب موکل چیه، حوزه وکالت چیه. وکالت که عقد جایزه ولی انتخابات لازمه. اگر دوستان مایل باشید من به نظرم تو بحث اوفو بالعقود تو همین کتاب جدیدم فقه و حقوق قراردادها، همون کتاب اول ادله قرآنی تو ذهنم هست، تو اوفو بالعقود این بحثو کردیم ما که ماهیت انتخابات چیه. آیا یه مثل این که بحث کردیم بیعت ماهیتش چیه، من باشم حتما این قسمت رو مطالعه میکنم چون بحثایی است که به هر حال راحت به دست نمیاد. ببینید اگر مشکلات وکالت رو حل کنیم، خیلی از اینا از جنس وکالته، یعنی اون ذهنیتی که علمای ما در دوران مشروطه داشتن که به نماینده مجلس میگفتن وکیل، وکیل مجلس، بعد یه عده دفاع میکردن یه عده اشکال میگرفتن، یک ذهنیت فقهی بوده، دور از فقه نبوده. این هم دوستان یه بحثی که تا الان داشتیم. مجموعاً ببینید ما تو این مبحث دوم، ها دیگه تمام شد مبحث دوم که مبحث مفهوم شناسی بود، ولایت رو تفسیر کردیم. یادتون هم باشه گفتیم اصلا ولایت در اینجا برای ما مهم نیست، چون ادله‌ای که بعداً میخونیم رو کلمه ولایت نمیچرخه، بیشتر همون سرپرستیه و لذا اصطلاح فقهی هم نداره. رو کلمه جائر بیشتر معطل شدیم به خاطر اینکه اصطلاح فقهی داره و دیگه خودش یه بحثی شد، خودش یه بحثی شد مستقل. حالا اگر دوستان کسی این بحث رو دنبال کنه و لوازمش هم ملتزم بشه، یعنی در کنایه مثلا ولایت فقیه، ولایت عقلای امنا، عاقل امین. جناب یوسف چی فرمود؟ فرمود که من رو اجعلنی علا چی؟ خزائن الارض انی حفیظون علیم، حفیظون علیم یعنی حافظ منافعم، یعنی مراعات مصلحت رو میکنم، حفیظ. یا به قول امروزا بگیم متعهدم، خائن نیستم، امینم. حفیظ یعنی امین، متعهد. علیم هم یعنی متخصص، همونی که میگیم متعهد متخصص. متخصص باشه متعهد نباشه بیداد میکنه، متعهد باشه متخصص نباشه چیزی کمتر از اون نیست، گاهی از اونم بدتره. متعهد متخصص، انی حفیظون علیم. بگیم اگر انسانهایی باشن علیم، عاقل، از اون برم امین، خب اینا ولایت به معنای سرپرستی ولو نه به معنای حق امر و حق نهی، که اگر فردا مثلا دستورشو اطاعت نکردیم گناه کرده باشیم. ببینید اگر گفتیم حق امر و نهی داره و امر و نهیش وجوب اطاعت داره، معناش اینه که اگر زیر پا گذاشتیم گناه کردیم. ولی اگر گفتیم نه، امرش معصیت نداره، انه لم یعص الله و انما عصا سیده، که تو روایت معتبر است. اگر اینطور گفتیم فقط میشه سرپرست. اینم راجع به این مطلب. یکم عجله میکنید، بذارید من وای میسم، عجله ندارم امروز، نگران نباشید، بذار من سلسله فکرم به هم نپاشه وای میسم. این یه مطلب دوستان که خواستم جمع آوری کنم و این درس چند روز با دقت بخونید. یه نکته دیروز گفتیم الرجال و قوامون علی النساء، دو تا معنا کردیم، خداوند برتری داده مردان و بر زنان و به ما انفقو، که بنا شد این برتری داده یعنی امیر کرده، حاکم کرده، یا برتری داده یعنی میخواد بگه سرپرستی. این فضل الله دوستان، چون فضاها که میدونید فضاهای زنگرایانه و حکومت زن سالاری، گاهی ذهنیت ها مسلم به معنای برتری یعنی شرافت داده نیست. اون که در جای دیگه فرمود ان اکرمکم عند الله اتقاکم، قرآن وقتی که میخواد بحث شرافت و کرامت رو مطرح کنه فقط تقوا، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، اون کرامت و شرافت. این فضل الله معلومه یعنی برتری. برتری به معنای این که یه توانایی داده، مثلا برای اداره مردان رو برتری داده بر زنان. خب حالا اگه برتری داده باشه ممکنه یه سری کارها، قطعا هیچ مردی نمیتونه مثل خانم بچه داری بکنه، مردا رو بزنن بچه داری بکنن داغون میکنن، نمیتونه. مثلا حالا شاید میگه چی تو مردانه فکر میکنی،
خب هم میکنه
بله؟
هم میکنه بچه
اون که دیگه منظور نیست. به هر صورت این خواستم اصلاح بشه که به ما فضل الله، ولذا ببینید حیثی هم میشه ها. این که قرآن بفهمد که مثلا به ما فضل الله بعضهم علی بعض، فرض کنید در مدیریت اجتماع تفضیل به تدبیر و عقله، در مثلا اجرای حدود و شریعت اسلام تفضیل به فقه، در اداره مثلا خانه که مرد تفضیلی نداره، در مثلا پذیرش بعضی از پست‌ها به زور داشتن و مثلا خطر پذیر بودن و ایناست. یعنی این فضل الله متعلقش فرق میکنه، بعضی جاها تدبیره، بعضی جاها فقاهته، بعضی جاها شجاعت و توانایی جسمیه و هاکذا. خب حالا چی داشته شما حوصله نداریم؟
استاد که فرمایید اینا جائر نیستن ولی اطاعتشون واجب نیست، خب چیزی که اصلا حکومت قواعد آمره میخواد، بلا حکومت سوریه، یعنی حکومتی که اساس حکومت ها اینه که همه حکومت ها قواعد آمره دارن باید از اون اطاعت بشه، بلا حکومت سوری میشه.
بله قواعد آمره رو بخوایم به اصطلاح اطاعتشو لازم کنیم، لازم نیست که به حاکم ولایت بدیم. همین که بگیم که اگر قواعد آمره نباشه و مردم اطاعت نکنن، هر کس صبح پا میشه بگه من برای خودم یه دولت دارم، برای خودم یه قانون دارم، هرج و مرج میشه. هرج و مرج هم لازم نیست که مردم به جان هم بیفتن همدیگه رو بخورن. و از این میگنه هر جمعه جانه هیچی به جان هم بیفتن هم دیگه رو بخورن بکشن. نه حالا اینم دوستان کنام معنا میخواد، هر جمعه یعنی یه جوری که دیگه مردم آرامش نداشته باشن، امنیت نداشته باشن. قانون یه چیز میگه، حرکات سلیقه‌ای شخصی یه چیز دیگه میگه، یا هر کسی یه جور با میشه، یکی مالیات میده یکی نمیده، یکی نمیدونم مراعات میکنه یکی نمیکنه. این اگه اینا رو بگیم هرج و مرج اون هست، یعنی داشتن قواعد آمره معناش این نیست که ما وجوب اطاعت شخص رو بکنیم. اتفاقا میدونی که در دنیا هرچه رفته جلوتر در واقع سیستم جای شخص رو گرفته، سیستم جای شخص رو گرفته. همون که شما میگید قواعد آمره جای چی رو گرفته؟ جای وجوب اطاعت از شخص رو گرفته. ازا گفتن سیستم سالم باشه و حکومت عادله باشه، کسی هم نتونه در این حکومت، البته معمولا که عرض کردم حکومت بالاخره افراد تخلف میکنه، اما تخلف غالب نباشه یا متنابع نباشه، بنابراین اون منافات نداره. آقایون بعضی از فضلای بحث از ما تقاضا کردن که ما که تا حالا بحث کردیم این کلمه طاغوت هم بحث بشه، چون مستعذری در قرآن رو کلمه طاغوت بیشتر از کلمه مثلا جائر تاکید شده. چرا؟ کلمه الذین ظلموا اومده ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، ولی اونجایی که بحث ولایت مطرح میشه کلمه طاغوت میاد. والذین کفروا اولیاءهم طاغوت، یعنی طاغوتو میاره. یا وقد میگه که آیش رو دارید؟ بله، میفرماید که ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت یریدون ان یتهاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به. ببینید بد پیشنهادی نبود، نه اینکه بد نبود بلکه لازم بود. در کلمه طاغوت آقایون که بیشتر تو قرآن اومده تا حتی کلمه ظالم برای بحث ما ها، و الا کلمه ظالم که زیاد اومده، هشت مرتبه این کلمه در قرآن به کار میره. مفسرین و لغوی ها طاغوت رو معنا میکنن به کل رأس فی الزلال. اگه برگه رو داشته باشید نگاه کنید، کل رأس فی الزلال، سردمدار زلالت، سر زلالت. حالا این سر زلالت ممکنه شخص باشه، توجه میکنید، ممکنه یه بت باشه، یه بت. چه بسا مثلا یه کمی بخوام به مثال امروز بدیم، خود همین امواج زلال، اینا رأس زلالت دیگه. کل رأس فی الزلال، کل متعد، هر تجاوزکاری، کل معبود من دون الله، الصارف عن طریق الخير، اگر چیزی، شخصی، نهادی، حکومتی، حاکمیتی از راه خیر انسانها رو باز داره، آقا اینا رو میگن طاغوت. حتی گاهی خوردش میکنن مثلا به ساحر، به کاهن، به اینا هم میگن طاغوت. یکی از مصادیق روشنش هم دوستان والی جائره، حتی حکومت های جائره، حکومت جائر، والی جائر. یعنی میخوام بگم قرآن دوستان یه تعبیری به کار برده که اعم از اون چی که در روایات ما اومده هست. والذین کفروا اولیاءهم طاغوت، این طاغوت حالا بت باشه، یک حکومت جائره باشه یا شخص جائر باشه. البته به شما بگم ها دوستان، وقتی انسان تو قرآن یک کمی معطل میشه، بیشتر قرآن طاغوت رو در بت به کار میبره. بت که میگم لازم نیست یه جسم باشه ها، ممکنه شخص باشه. ولذا میگه که ما گفتیم به خدا ایمان بیارید، اینا به چی ایمان میارن؟ به طاغوت ایمان میارن. ببینید بیشتر از این دیگه نه قرآن ورود کرده به این کلمه و نه ما بیشتر لازم داریم. فقط یه چیز میخوام بگم و اون اینه که علمای ما در بحث ولایت جائر بیشتر که چه عرض کنم، دارم با احتیاط میگم بیشتر و الا باید بگم کلن به روایات نظر کردن، در حالی که به نظر ما در بحث از ولایت جائر نباید از این آیات غافل شد. حالا یا حرمتش رو ثابت میکنیم یا نمیکنیم، این که مهم نیست که حالا ثابت بشه یا نشه، مهم اینه که نباید این آیات مورد غفلت واقع بشه. آخره سال دوستان عرض میکنم تو پرانتز یک نقدی ما داریم، حالا بعضی تندش میکنن یا اصلا ربطی به اونا نداره، اون یه حرف دیگه است که میگن مثلا در فقه ما قرآن حضور نداره، ما فقط امامیه نه، فقهای مسلمان همینطوره. من گاهی دیدم دوستان موضوعاتی که مثلا تو قرآن به راحتی میشه به دست آورد، طرف به روایت تمسک میکنه. نمیگیم چرا به روایت تمسک میشه، روایت سر ما چشم ما، اما خب به قرآن که اولویت داره. به همین خاطر فقیه تمام همش، یعنی تمام که بگم در همه مسائل، باید اولین باشه که ببینه قرآن ورود داره یا نه. الان تو همین جا بحث ولایت جائرین، خب ما ده ها روایت داریم، باب 2، باب 42، 44، 45، 48، اشتباه نکنم 47 ابواب ما یکتسب و به وسائل و شیعه روایات آورده، ولی شما آیات رو نمیبینید. یه کار خوبی که این جامعه احادیث شیعه میکنه به نظر من کرده همینه که اگر آیه مربوطی هم باشه میاد، تازه اونی که اون مربوط میدونه. خیلی وقتا هم هست مثل دیروز ماست، یه آیه‌ای که معمولا تو بحث خانواده به کار میبرن میبینی جاهای دیگه هم به کار میاد. اگه وقتی اینجور نگاه کنیم نمیگیم آیات الاحکام 200 تاست، گفتن دیگه از 200 به نظرم 19 تا همین گفتن، بله نه اینا اقوال مختلفه، کفش همین 200 خورده ایست، کمتر من یادم نمیاد چون یه موقع دنبال میکردم از کف تا سر 200 خورده یا یه احتمال الان هی داره تو ذهنم میره که کس گفته باشه 50 تا آیه در قرآن، اون دیگه حالا یه چیزی تو ذهنم اینجوریه، اونا خیلی روش حساب نمیکنم چون، ولی خب 200 خورده 219 تا 232 تا اینا که گفتن هی رفته بالا، معروفم از 500 تا، نمیدونم 500 تا از کجا رو چه قانونی، تا دیگه بعضی گفتن همه آیات قرآن آیات الاحکامه، مثل که ما حتما باید یا تفرید داشته باشیم یا افراد، نمیشه حد وسط داشته باشیم، همیشه باید یه بار بیم یا افراد یا تفریق. قطعا همه آیات قرآن که نمیشه گفت آیات الاحکام، چنانی که 200 هم نیست، این جفاست به قرآن. قرآن نباید در فقاهت ما محجور باشه، نباید اینجور باشه. حالا بعضیا گفتم حمله میکنن به فقها و فلان، اونا هم بد کاری میکنن، بعضی حمله ها بیجاست، اگرم بجاست از اشخاص بیجاست. حالا بنده اینجا نشستم به فیزیک اشکال بگیرم، فرضاً اشکالم وارد باشه، به هر حال این اخلاقاً درست نیست، باید دیگرانی که واردن این کار بکنن. خب دوستان این صفحه 1448 رو بیارید، یه اصلاحاتی میخواد، اصلاحات رو بکنیم بعد اگه رسیدیم بریم مبحث سوم. مبحث سوم 1448 که دارید دیگه. این یه اشکالی دیروز شد، باعث شد که من عبارت رو، توضیحاتی که دادیم درسته ولی عبارت لیزه، ملیزه. وسط صفحه داره النقد و تحلیل فیما ذکره القائل به تفصیل، در آنچه که قائل محترم، قائل به تفصیل که مرحوم امام خمینی بود دیگه، قبلش نقد کردیم، در آنچه که ایشون فرموده است. ایشون چی فرمود؟ من رأیه به نفی عنوان القصد علی استیلاء من استولا تا آخر علا مال الغیر و انکانه. ببینید اصل مطلب اینه، من دیروزم گفتم توضیح کامل بود، عبارت مناقشه داره. ببینید مطلب اینه که ایشون میخواد بگه اگر کسی مسلط شد بر یک مثلا حاکمیتی، اون کسی که در رأس هرم قاصبه، اونایی که این آقای قاصب منصوب میکنه، اونا دیگه قاصب منصب نیستن. ما میخوام بگیم نه، حرفی که دیروز میزدیم، اونا هم قاصب منصبن، منتها اونی که در رأس هرم سلطنت و منصب بر یک کشور رو قصد کرده، اونی که استاندارش هست سلطنت و حکومت برای استان رو، اگر این استان استاندار فرماندار تعیین کرد، باز اونم قاصبه. قاصب نه بر مال غیر، چون اون که محل بحثیست، قاصبه بر سلطنت. ولی چون عبارت لیزیه، من یه جمله میگم اضافه کنید، بقیهش هم خط بزنید. عبارت اینجوریش کنید: فیما ذکره القائل به تفصیل من رأیه به نفی عنوان القصد علی استیلاء من استولا، تا اینجاش که درسته، علی مال الغیر و اینو خط بزنید دوستان، این سه چهار کلمه رو خط بزنید. قهره اینطور میشه: من استولا انکانه، میره خط بعد، به تقلدهی من سلطان قاصب جائر. درسته؟ اینجا اضافه کنید، یه خط اضافه کنید، مناقشتون. قهره این مناقشتون میشه مبتدا برای فیما ذکرهو. فیما ذکره القائل به تفصیل مناقشتون، ادامه بدید، اضافه کنید، بل قصب السلطنت صادقه، قصب سلطنت صادقه، منتها سلطنت برای استان، سلطنت برای فرمانداری. و این کان به تبع، اضافه کردید، و این کان به تبع دیگه. دوستان بقیهش رو خط بزنید، چون بقیهش با این جمله کافیه، بقیهش اضافه میشه و مهم میشه. لذا تا میاد مجازون چند خط میشه؟ 4 خط، 3.5 خط. بقیه رو دیگه خط بزنید. به نظر من این عبارت دیگه اون گمراهی مطلب دیروز نداره. حتی یه افتادگی هم خط بعدش داره: و فیما ذکره الفقها و علیه ارتکازهم من اطلاق الجائره، ولی بعدش چی؟ علا کله. این علا افتاده، گاهی دوستان ما تو بزنگا میاندازن، بعد حالا که شما میخونید و متوجه میشید بدون اصلاح معجزه میکنید. علا کل من یتولا و فیما ذکره الفقها و علیه ارتکازهم من اطلاق الجائر علا کل من یتولا، یه دو خط بیه جلوتر از همون بعد از علا، دو خط بیه جلوتر، جواز تول عدول المؤمنین و فساقهم این دعد ممن تول الامن طبقات سابقت علیهم. این بعض امور ناس تکراریه، چون یتول الامر داره، این ده عدم من یتول الامر من طبقات سابقت علیهم. دیگه بعض امور ناس خط بزنید. خب این برگه اصلاحاتی لازم داشت که گفتی. دقت کنید دوستان، من آماده کنم شما رو برای فردا بحثمون. میدونید که داریم ولایت جائر رو بحث میکنیم، درسته؟ قرار شده که 5 تا مبحث داشته باش. این مبحثی که الان تمام شد مبحث چندم بود؟ دوم بود، مفهوم شناسی. مبحثی که عمدتا فردا وارد میشیم، حالا ببینیم میشه تمامش کرد انشاءالله. یادتون باشه طبق اون لیستا، اون لیستی که بهتون دادیم، اینه که آیا ولایت جائر، حالا جائر رو هر جور میخواد معنا کنید، خب اونجور که مشهور معنا کردم، اونجور که ما معنا کردیم، بالاخره جائر که داریم، آیا قبول ولایت جائر که تو روایات اومده نکنید نکنید نکنید، قرآن هم که بنا شد همین حرف رو بزنه، به طاغوت کفر بورزید، وقتی میگه به طاغوت کفر بورزید معلومه که ولایتشو نباید قبول کنید، پس قرآن هم میاد تو صحنه. آیا ولایت جائری که نباید قبول کنیم، به تعبیر قرآن باید کفر بورزیم، آیا حرمتش ذاتیه یا نفسیه یا بلغیره؟ یا تو میاد اون روز اینو توضیح دادیم، این ستا رو گفتیم اگر ذاتی باشه یعنی چه؟ یعنی مثل حرمت ظلم. شما میتونید بگید حرمت ظلم ذاتی نیست؟ بگید بله بله فلانجا ظلمه ولی حرمت نداره، میگن ظلم نیست، اگر ظلم باشه حرام. آیا حرمت ولایت ذاتیه؟ اگر این تو باشه دوستان دیگه استثنا نداره، اصلا استثنا نمیتونه باشه چون ذاتیه دیگه. یا حرمت ذاتی نیست ولی حرمت نفسیه، بعضی چیزا حرمتش ذاتی نیست ولی نفسیست، مثل حرمت دروغ. یادتون میاد ما دروغو میگفتیم حرمتش نفسیه، ولذا اگر هیچ ضرری هم به هیچ جا نزنه میگفتیم دروغ حرامه. اینجا میگیم آقا ولایت فی نفسه حرامه، البته میتونه استثناء داشته باشه ها، اون وقت چون ذاتی نیست میتونه استثناء داشته باشه، مثل که دروغ هم استثناء داره، ولی فی اصله چیه؟ حرامه. وقت ثمرش این میشه آقایون، اگر کسی ولایتی قبول کنه یه سر سوزن هم ستم نکنه، مثل کسی که ولایت ظالم رو قبول میکنه، نه تقویتش میکنه نه چاپلوسی میکنه، نه مثلا کمکش میکنه در ظلم، نه توی حکومت جائری خدماتی ارائه میده. بله اگر گفتیم فی نفس حرامه، اینم کارش حرامه، با اینکه هیچ فسادی نمیکنه. یا نه بگیم فی نفس نه حرام است نه غیر حرام، بلکه تابع عناوین ثانویه. گاهی وقتا میشه واجب، گاهی وقتا میشه مستحب، گاهی وقتا میشه جایز، گاهی وقتا میشه مکروه، گاهی وقتا میشه حرام. خودش دوستان خونسای مشکله، خود عنوانه هیچی از این احکامو نداره، تابع عناوین ثانویه. نگید خب حالا اگر هیچ عنوان نداشت چی؟ نه بالاخره یه عنوان داره، ولو عنوان مباح، یکی از عناوین عارضی رو پیدا میکنه. پس ببینید ذاتی نفسی و بلغیر. حالا به نظر شما کدام اینا هست؟ مسلم هر چی میگید به امید خداست. چی دارید میگید زودی؟ بله؟ ارتکازات. حالا ما یه ارتکاز، گاهی ارتکاز محقق ثانی صاحب جواهره. تا فردا فکر کنید بحث قشنگیه. الحمدلله.